بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كتاب خدا برای سلوک ده منزل رو بیان میکنه که از ابتدای زندگی انسان در کره خاک تا الان با توجه به اینکه فرهنگ حضرت حق یک فرهنگ بوده، هر انسانی مرد یا زن به درجات بالای معنوی الهی و انسانی رسیده با طی این منازل رسیده. وجود مبارک حضرت باقرالعلوم در یک روایتی ابراهیم رو که تعریف فرمودن و کمالات ابراهیم رو در تفسیر آیه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن، این ده مورد رو به عنوان کلمات خدا و به عبارت دیگر آزمایشات الهی بیان فرمودن. در حقیقت میخوان بگن این کمالات و ارزش‌ها و درجات اختصاصی نیست، هر کسی در هر دوره‌ای این منازل رو طی کرده به اون درجات و کمالات رسیده، در دنیا به یک کیفیت، در آخرت هم به کیفیت دیگر به اون درجات آخرتی خواهد رسید. اولین منزل، منزل اسلام، همه ده منزل در یک آیه بیان شده، آیه 35 سوره مبارکه احزاب که این اسلامی که در این آیه مطرحه عبارت است از تسلیم قلب به همه خواسته های حق و آماده کردن بدن برای اجرای خواسته های حق. منظور از این اسلام گفتن شهادتین نیست که کافر مسلمان میشه، مشرک مسلمان میشه. عقدی امام باقر میفرماید ابراهیم با طی این ده منزل ابراهیم شد، نوه با کرامت او یوسف هم با طی همین ده منزل برابر با ظرفیت و استعداد و سعه وجودی خودش یوسف شد. البته برای تسلیم شدن قلب به قول خود قرآن مجید عرفان به خواسته های حق باید تحصیل بشه، یا با مطالعه یا با شنیدن. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. امثال سلمان و ابوذر و مقداد و عمار از راه شنیدن، انصاف دادن، دل دادن به خواسته های خدا، بدنها رو هم آماده کردن برای اجرای خواسته های خدا. و در باره یوسف شنیدید که قرآن مجید این اسلام رو در رابطه با یوسف اعلام کرده. یوسف از چنین اسلامی کامل و جامع برخوردار. منزل دوم منزل ایمان. اینجا اهل تحقیق، اهل دل، اهل خدا مطالب بسیار با ارزشی دارن. می فرماین مؤمن یعنی انسانی که از راه خاص خودش یا درک قرآن یا درک صنعت خدا، آفرینش خدا به باور رسید، اول باید او خودشو به باور برسونه که نسبت به حقایق شک نداشته باشه. در سوره حجرات میخونیم انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتاب. یه باور ریشه‌ای، یه باور حقیقی. عالی ترین و مفیدترین منبعی که باور به انسان میده قرآن. شما این آیه رو در قرآن با قلب مبارکتون دقت کنید، نه با گوشتون. قرآن وحی خداست، درست؟ انزل الیک من ربک. اگر کسی در وحی بودن قرآن تردید داره، دودلی داره، شک داره، پیش خودش میگه شاید این قرآن وحی نباشه، دستپخت بشر باشه، این شک و این تردید در اولین مرحله نه گناه داره نه معصیت، عیبی نداره. این تردید و این شک خوبه، چون این پله است برای عبور به یقین. کافی شما شک رو، تردید رو با همین یه دونه آیه معالجه کنید. آیه که 1400 سال بر پیشانی قرآن می درخشه، سلمان و ابوذر و مقداد هم یقین و ایمان رو از همین جا آوردن. قل لئن اجتمعت الانس والجن. علنی حبیب من به تمام انسانها و جن اعلام کن. چی اعلام کن؟ الا ان یعتو به مثل هازل قرآن. همه جمع بشیم مانند این قرآن رو بیاریم. شما الان تردید کردید که این قرآن کار بشره، کار بشره 1500 سال پیش که نه دانشگاه داشت، نه مدرسه، نه معلم، نه سواد، نه هنر. اما الان که شما کل جهان رو کردید دانشگاه، کل جهان رو کردید هنر، کل جهان رو کردید علم، اعماق دریا رو رفتید، ماه رو رفتید، مریخ رو رفتید، بالاترش رو رفتید، همه ابزارها در اختیارتون، کامپیوترها، سایتها، اینترنتها، این الفتایه رو که 28 حرف به هر دستگاهی میخواین بدین قاطی کنه، مثل قرآن رو داره. لا یعتون به مثله، نمیتونید مثلشو بیه. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. اگر کلتون در این زمینه پشتبان هم دیگه بشه، خب وقتی نشه مثل قرآن رو بیارن، قرآن وحی بودنش میشه ثابت. حالا که وحی بودن قرآن ثابت شد، در 2000 آیه پروردگار خودشو در قرآن معرفی کرد. خودم یقینه به خدا میکنه. در 1000 آیه قیامت رو معرفی کرد. خودم یقینه به قیامت میکنه. در آیات زیادی فرشتگان رو معرفی میکنه. خودم یقینه به فرشتگان میکنه. در بیش از 500 آیه انبیا رو معرفی میکنه، یقینه به انبیا میکنه. در آیات زیادی حلال و حرام و احکام رو بیان میکنه، آدم یقینه به احکام الهی پیدا میکنه. چه منبعی بالاتر از قرآن برای اطمینان دل به حقایق. یه جمله عجیبی امیرالمؤمنین داره، خیلی عجیب. می فرماین خدا چون بی نهایت مادم نی جسمم نیست. با چشم دیده نمیشه، ولی عشق داشت بندگانش ببیننش. تجلی فی القرآن، در قرآن جلوه کرد. قرآن را ببینید خدا رو دیدید، قرآن رو ببینید قیامت رو دیدید، قرآن رو ببینید خواسته‌های خدا رو دیدید، قرآن رو ببینید حلال و حرام خدا رو دیدید. چه منبعی برای ایمان بالاتر از دید. طبیعت رو هم میخواید ببینید ایمان پیدا بکنید ببینید. ان فی خلق السماوات والارض واللیل والنهار واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف نصبت و فی انفسکم افلا تبصرون. اوها ربک الى النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فسلکی سبل ربک زلدن یخرج من بطون شراب مختلف الوان. میگه زنبور رو ببینید، منو ببینید که تو این حیوان کوچیک چه کارخونه ای من گذاشتم که شیرهای تلخ گل رو تبدیل به عالی ترین ماده غذایی عالم میکنه. میگه کرم ابریشمو ببین، برگ سبز تلخ درخت توت رو میخوره، پیله سپید ابریشم رو که بهترین نخ در این عالم تحویلتون میده. این کارخونه ابریشم سازی کجای وجود این کرم؟ رنگ رزی کجاش؟ این که برگ سبز میخوره بعد نخ سبز بده بیرون. مگه خود شما یه وقت غذای سبز نمیخورید؟ اضافه غذا از بدنتون سبز میره بیرون. این که یک پارچه برگ سبز میخوره، ابریشم سپید از کجا؟ این رنگ رزی کجاست؟ کجاست؟ عنکبوت رو ببینید که با لعاب دهنش وقتی تار میتنه، تارش از موی بدن شما نازکتره، ولی همون تار نازک از 500,000 تان تنیده شده به وجود میاد. این ریسندگی کجای این کارخونه است؟ بازم ایمان نداری به من؟ اینا رو کی درست کرد؟ خودتو چرا نمیبینی که یه روزی نطفه بدبوی نجس بودی، از دستگاه پست پدر وارد دستگاه پست بدن مادر شد و اون نطفه رو من تبدیل کردم به تو، انسانی زیبا، آراسته، معتدل، تصویه شده، با این همه صنعتی که در وجودت به کار بردم، کل اینا در نطفه بوده و من ظهور دادم. ایمان یعنی باور. باور. اینقدر یوسف خدا رو زیبا باور داشت. من مناجات ته چاه رو که دیدم از این بچه 13-12 ساله فقط میخواستم بشینم زار زار گریه کنم. مناجاتش که تموم شد در خود قرآن که تای چاه اینقدر باور با یوسف حرف زدم، گفتم آینده بهت میدم، تمکن بهت میدم، روزی هم داداشاتو ذلیلت میکنم که تو رو نشناسن کی هست، و بعد پرده برمیدارم. اینقدر باور که باور او رو رسونده نسبت به متعلق باور به عشق، عاشق، معشوق، که آدم بره تهش ها نترسه از مردن، از تنهایی، از دربدری، از گم شدن، ناامید نشه، دل سرد نشه. ایمان، ایمان. گاهی هم ایمان وقتی قوی میشه، قدرت ایمان پرده ها رو میزنه کنار، بازم در حد خود ایمان. اصول کافی جلد اول نقل میکن که بعد نماز صبح رو کرد به مردم، یه جوانی رو دید یه حالی داره غیر حال دیگران، فرمود کیفه اصبحت، حالت چطور؟ گفت اصبحت و یقیناً موقنا. آقا در نقطه باور واقعی قرار گرفتم. تا گفت در نقطه باور واقعی قرار گرفتم، فرمود نشونش، گفت طلا با سنگریزه پیشم یکی شده، در اومدم از این دنیا، باری ندارم، سبکم. بعد گفت آقا بهترین علامت این که شبها صدای اهل بهشت رو میشنوم، نگفت میبینم، و صدای ناله اهل جهنم رو میشنوم. تو تون صدای این مردم دوروبرت هم تشخیص میدم کدوم صدا بهشتیه کدوم جهنمیه. بگم پیغمبر فرمود نه، تا اینجا بیشتر دیگه نرو، دنیا جای آبروداریه، هیچ نقد نداره آبرو کسی رو ببر، هیچی نگو. بعد رو کرد به مردم فرمود رجل نور الله قلبه للایمان، للایمان. ایمان با درون گرایی میسر میشه، یعنی قرآن رو باید کشید به درون وجود، فرهنگ اهل بیت رو باید کشید به درون وجود، هر چه اشتغال به این درون گرایی زیاد بشه اشتغال به برون گرایی کم میشه. تا کجا کم میشه؟ تا جایی که انسان نسبت به بدن، لباس، مسکن، خوراک، مرکب، شهوت به نقطه قناعت میسته. عکسش هم همینه، برونگرایی نسبت به امور طبیعت و ابزار مادی هر چی اضافه بشه از درونگرایی کاسته میشه. برونگرایی اگه موج پیدا بکنه، خدا نکنه انسان از کنار حق و کنار انسانیت شروع میکنه به فاصله گرفتن. برامونم تجربه شده، حال کم میشه، گریه کم میشه، شوق عبادت کم میشه، کسالت در عبادت زیاد میشه، اون سه نسبت به خدا پر میکشه. اگر این برونگرایی موجش زیاد بشه و دوری فاصله پیدا بکنه، رابطه میبره. با فاصله گرفتن از درونگرایی و دوری از خدا و انسانیت، آدم میره به طرف حیوانیت، میرسه به اونجایی که خدا میگه اولا لا اله الا الله. لهم قلوب لا یفقهون بها، دیگه درونگرا نیست، درونی داره بیکار. درون با کار درونیه که با خدا داره عشق میورزه، غرق باوره، غرق یقینه، بیرونم غرق قناعته. یعنی در کمال نیاز اگر فراوان ترین ثروت و مجانی بهش ارائه بکنن، یه لبخند میزنه و میگه که برو این دام بر مرغ دیگر نه، گردن ما گردن افسار انداختن تو نیست. ما میدونی رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست می کشد هر جا که خاطر خواهه اوست. به یوسف گفت یا کام دل منو بده یا میندازمت زندان. تا اسم زندان رو عبور در جام یوسف اشکش ریخت، رو کرد به پروردگار، گفت رب سجن و احب و الیه مما یدعوننی الیه، بیشعور از من چی میخواد، زندانت میندازم. خدایا زندان برای من محبوب تره از دعوت این زن، باز کن در این زندانو که در زندان با تو بودن بهشت، در این کاخ بی تو بودن دوزخ. این درونگرایی از برون هم نمی بره با درونگرای واقعی، درونگرای اهل بیتی، درونگرای شیعه نسبت به برونگرایی آلوده نمیشه به هیچ حرام، به هیچ حرام. چیزایی رو میخوام بگم، میترسم باور نکنید، حقم دارید، باور کردنش مشکله، مشکله. تو همین تهران یه قلدر پولدار، ملاکشو نمیدونم، علاقه من شد یه اهل دلی نهار بیاد خونش. من با دو واسطه با اون اهل دل ارتباط معنوی داشتم، ندیده بودم. پیغام داد، اون اهل دلم گفت نمیام. این گلدور ثروتمند عصبانی شد، پیغام داد نیای، قوی هستم پاپیچ برات درست میکنم. برونگیرای مطلق از آزردن همه انسان‌های روی زمین هم باک ندارد. اون اهل دل پیغام داد میام. با اومدن اون میخواست کسب آبرو کنه که ما با ایشون هم ارتباط داریم، رفت و آمد داریم، کسب وجهه. و سفره مفصلی هم گفت آقا میل کنید. گفت میل ندارم. گفت من دعوتتون کردم نهار خدمتتون باشم. گفت به خدا میل ندارم. گفت نهار خوردی اومدی؟ گفت نه هیچی نخوردم. چه اصراری داری من بخورم؟ گفت میل کن. ایشونم دستشو برد تو قاب پلو، یه مش برنج پخته رو با دستش بلند کرد، گرفت روی قاب برنج رو فشار داد، کاری که شمال در خوردن برنج میکنن، بر میدارن تو مشتشون له میکنن برنج رو، بعد میخورن. له کرد برنج، از لابلای دست شروع کرد خون چکیدن. گفت چه جور به من میگین غذای نجس رو بخورم؟ من تا حالا غذای نجس نخوردم، بکش منو، من نمیخورم. تو دونه دونه این برنجا اینقدر سوز دل مردم، آه مردم، ناله مردم قاطیه که من از وحشتش دارم سر این سفره جون میدم. تو میگی بخور، آتیش بخور. مگه در قرآن نمیگه حرمت علیکم المیتة و دم؟ خون خوردن حرامه و این خون دل مظلومانه. خون دل مظلومان. صندلی دارا قیامت چه دادگاه هایی داریم. ثروتمندان بی قناعت قیامت چه دادگاه هایی داریم. متصلین به حرامها، برون گرایان مطلق قیامت چه دادگاه هایی داریم. ما تو روایات این دادگاه ها رو میخونیم، وحشتناک فشار به قلبمون میاره اگه اهل باور باشیم. یوسف یک درونگرای عظیمی بود که از افق وجودش از همه نواحی خدا طلوع داشت. خدا تو زندان وقتی با زندانیا بحث کرد چقدر زیبا گفت، گفت ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. چه خیری در غیر خدا هست که من رو به غیر خدا کنم؟ چه خیری؟ ابراهیم به تمام نمرودیان گفت چه خیری در معبودهای شما هست، بگین که من رو کنم به این معبودها. من عین لی الخیر ولا یوجد الا من عندک و من عین لی النجات فلا تستطاع الا بک. یه مقدار باز باورش مشکله. یه بار من این رو در یه جلسه گفتم، یه قبری در قومه، من او رو ندیده بودم، 50 سال فوت کرده، اون وقت من 8-9 سالم بود، ولی خواهرزاده هاشو میشناختم. یکی از خواهرزاده هاش وجود مبارک مرحوم آیت الله حاج شیخ مجتبای قزوینی بود که 60 سال در مشهد محور علم بود و یکی از عظیمترین کتابهای معارف قرآن رو در 6 جلد ایشون نوشت. اون مرد دایی حاج شیخ مجتبی. نمیدونم چه تعبیری از او بکنم. مرحوم آیت الله حاج شیخ علی اکبر الهیان، خدا میدونه نسبت به درونگرایی این مرد در چه افقی. خیلی کم دعوت قبول میکرد. مگه چی بشه؟ یه دعوتی رو قبول کرد، بایدم سفرهایی که مینداختن ساده ترین سفره بود، یه سینی گوشت گذاشته بودن تو سفره با نون، 5-6 تا بود. ایشون بسم الله رو گفت، یه قطعه نون برداشت، دست دراز کرد طرف گوش، خودش فقط شنید از لای گوش صدا بلند شد، اکبر ذبح شرعی نشدم، حرامم نخور. پیغمبر گو حالت چطوره؟ گو اصبحت و یقینم موقنا، پرده رفته کنار، در یه چنین حالی هستم، در یه چنین وضعی هست. اون وقت امیرالمؤمنین وقتی میخواد مؤمن رو تعریف کنه، این مؤمن رو 7 خصوصیت براش میگه، حزم میکنه آدم این خصوصیت ها رو میشنبه. اون نیاز به یه جلسه مستقل داره. برای ما بیان کردن، من این رو در تفسیر روح البیان دیدم، یعنی شاهدان الهی حاضران در محضر بیان کردن که پروردگار ملک الموت رو مأمور گرفتن جان یه سلطان کرد. اون روز سلطان گو میخوام برم گردش، بهترین لباس رو برام بیار. نزدیک 10 جور لباس رو بردن تا به زحمت یکیشو پسند. گو مرکب بیارین، 7 جور اسب آوردن تا یکیشو پسندید. با یه غرور و تکبری سوار شد، محل به کسی نمیذاشت، خیال میکرد مالک عالمه. خدا نکنه آدم خیالاتی بشه. مؤمن خیالاتی نمیشه. شما ببینید تو اوج علی بودن، علی میگفت و انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستکبر. تو اوج علی بودن، یکی اومد بهش گفت دوست دارم باهات رفیق بشم، فرمود به شرط اینکه من تعریف نکن، چون هرچی تعریف مال خداست نه مال ما. با اون غرور و کبر حرکت وسط را دیدی که اومد دهنه اسب و گرفت داد کش. چیکاره ای؟ برو کنار. گفت صدا تو بیار پایین، دهنه اسب و رها نمی کنم، کارت دارم. گفت بگو. گفت سرتو بیار پایین در گوشت بگم. اعلی حضرت سرشو آورد پایین، آهسته گفت مأمور حق ملک الموت، وقت تموم. بند از بندش گسیخ. گم مهلت بده برگردم یه بار دیگه زن و بچه‌مو ببینم، خداحافظی بکنم، کارامو راست و ریست بکنم. گو هیچ مهلتی نبدی، دوزخ منتظرت. جانشو گرفت، دیدن عبدالرحمن افتاد پایین، میخواد برگرده، خطاب رسید ملک الموت، یه رفیقم هم وقتش تموم شده، جون اونم باری میگیر. یه رفیقم، یه بار با آدم بگه رفیقم، یه رفیقم. تو دعای جوشن کبیره، یا خیر رفیق، ای بهترین رفیق. نشونه بهش داد پروردگار، اومد روبروی مؤمن. داره در این متن مؤمن گفت سرتو بیار پایین یه مطلب آهسته بهت بگم. گفت بگو. توش میرفت مسافرت، گفت ملک الموتم. گفت فداد بشم، محبوبی به اندازه تو فراغش برای من طولانی نبوده، 40 ساله. چقدر من مشتاق بودم ببینمت. گفت اجازه به من دادن بهت مهلت بدم، میخوای بری پیش زن و بچه‌ات، سفر نیمه کاره بشه، خداحافظی بکنی، کاری داری؟ گفت نه والا، هیچ جا نمیخوام برم. گفت هر امری فرمایشی، گفت من کاری ندارم، منو زودتر ببر برای لقاء محبوبم. گفت آماده ای جانتو بگیرم؟ گفت آره. گفت یه چیزی از من بخوا. گفت قدرتشو دادن بهت که چیزی ازت بخوام وایسی؟ گفت آره. گفت هم به من مهلت بده، من یه وضو بگیرم، رو به قبله وایسم در برابر محبوب. تو مواظب باش، سجده که رفتم تو سجده جانمو بگیر میشه؟ گو آره. گو پم من وارد نماز میشم. خوشا آنان که دائم در نماز. سوالم غلطه. قافیه تنگه که سوال میکنم، اما میدونم غلط. میخوای فرد شب را بدی ما رو؟ جواب میده سوال نداره، من در خونه رو باز گذاشتم که بیان. یکی از بهترین شعرهایی که تو دوره عمرم دیدم این یه خط شعر. خیلی شعر من دیدم، شاید نزدیک 200 دیوان شعر من دیدم، نزدیک 4000 شعر خودم حفظم، نزدیک 20000 شعر خودم گفتم، اما زیباتر از این شعر ندیدم. شاعرش هم دیده بودم، یه پیر مرد ژنده پوش، گاهی می رفتم پیشش حرفم نمی زدم، فقط نگاش می کردم، انقدر مایه با آدم منتقل می کرد، هیچی هم نمی بود. این شعر مال اون. یه شعر معروفم داره شما شنیدین، من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفت. روز اول کامدم این درس تا آخر گرفت. اینم مال اون. یه غزل خیلی بالا حافظ داره، میگه که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشنند به پیمانه زدند. ساکنان حرم سر عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدن. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. اون شعر اول که میگه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، این پیر مرد کهنه پوش به حافظ میگه که به به در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن؟ این در تا حالا کی بسته بوده؟ کی؟ این طبیب مطبش کی بسته بود؟ این عاشق عشقش کی سرد شده؟ کی؟ گفتم به من مهلت بده، من نمازمو شروع کنم. سجده که رفتم تو اون حال که صورتم رو خاکه، اونجوری منو ببر. زهر چه غیر یا رسد اغفر الله نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار جوانی رفتم پیری آیم سر آمد نکردم هیچ کار اصلا نکردم هیچ کار اصلا اغفر الله نکردم هیچ کار اصلا اغفر الله ذکردار بدم صد بار توبه گرم ذکر نار بدم صد بار توبه، ز گفتارم هزار استغفر الله. نسألك
Yeah.
اللهم ازقنا حلاوة قربك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة محبتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا اهلك اعداءنا وشو مجروحینا به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده. مرگ ما رو در دعای کومل قرار بده. مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. عزیزم جلالت قسم